حتما. من داشتم یه بررسی میکردم در واقع یک ساعت پیش، ما سه پدیده این هفته داریم، یعنی سه پدیده جوی این هفته تو کشور حاکمه. من این سه موضوع رو عرض کنم، یکی باد هست که توضیح میدم، یکی در واقع سیلابی شدن در واقع کوهستان ها و مسیر ها هستش، و نکته سوم بالا اومدن آب رودخانه ها. این سه رو من میخوام توضیح بدم. باد که در تقریبا کل ارتفاعات کشور ما این هفته باد زیادی داریم که این میتونه حادثه ساز باشه.
درست.
یعنی در واقع در مسیرهای کوهستانی میتونه باعث ریزش سنگ بشه. ممکن باد تو کوهستان چه خطری داره؟ خب باد ما هم که کوهنورد میدونیم راه میریم. نه، این باد به مناطق بالادست سنگهای ریزی برخورد میکنه، میتونه ریزش سنگ به وجود بیاره، میتونه درختها رو در مناطق جنگلی در واقع تو ارتفاعاتشون آسیب زننده بشه به شخصی که داره ترسد میکنه، و در واقع مسائل دیگه ای که هست. حالا به واسطه باد ما گرد و خاک هم متاسفانه داریم، یعنی شاید در ابتدا بگیم به به پس باد میاد دیگه خبری نیست، ولی همین باد که داره میاد یه سری در واقع چشمه های خاک ما داریم، چشمه های گرد و غبار که اینا فعال میشه و متاسفانه یه بخش از کشور مجددا درگیر گرد و غبار میشه. شاید به صورت کوتاه مدت یه مقدار رهایی داشته باشه، ولی این تکرار هم خواهد شد. موضوع دوم و سوم بارش ها رو من عرض کنم. متاسفانه ما تو ارتفاعات شمال تهران، یعنی البرز، و بخوام کلی تر صحبت کنیم، میگیم شمال کشور، تقریبا شمال غرب و شمال شرق، ما این هفته تو این دو روز که عزیزان طبیعتگرد، مردم عزیزمون میخوام به کوه هم احیانا برن، باید حواسشون باشه بالادست اگر ابر ناچی دیدن یا حتی اگه ندیدن، چون ممکنه پشت کوه ابر باشه و داره بارش انجام میشه، پایین ها همه تقریبا این مناطق خوشدار سیل صادر شده. یعنی سیل حالا ممکنه که بالا اومدن آب رودخونه باشه، سیل آب شدن مسیرها باشه،
خطر سائقه هم هست.
بله، سائقه وجود داره و اینا در واقع سابقه شان وجود داره و میتونه که دچار حادثه و خسران بکنه از اون رو. و نکته سوم، من داشتم نگاه میکردم جنوب غرب استان کرمان خیلی خطری هست، به سمت شرق کشور، جنوب شرق کشور خصوصا. ما اینجا چند تا پدیده داریم، یکی یعنی کلی میتونه بگیم باران های موسمی رو داریم. اگه از اون شنیده باشن، ما تو هند، تو نپال، تو خیلی از کشورهایی که سمت شرق ما هستن، پاکستان، ما باران های موسمی، بادهای موسمی، حتی تو منطقه خودمون. حالا اونا خیلی الان نگاه بکنیم اخبار رو تو این تایم، یعنی تایم تابستون، حالا تیر مرداد شهریور، مثلا تو اخبار میخونیم نپال مثلا 50 تا کشته داد، یا فلان جای هند 150 تا کشته داد. شوخی نگیریم، یعنی بسیار جدی هست. و الان ما این پدیده رو تقریبا به همین شکل، نه ولی یه ذره در واقع ملایم‌تر، در شرق کشورمون داریم و در جنوب شرق و در تقریبا میشه گفت یه بخشی از مرکز به شرق ایران. چیه پدیده؟ باد زیاد، بارش های سیلاسا و لحظه‌ای، و در واقع اتفاقات ناگواری که ممکنه بیفته، و همه اینا هم منجر میشه بالا اومدن سطح آب. مثلا از کرمان دارن میرن هرمزگان، درگیر سیلاب میشن. اگر روی مسیرها تردد دارن یا اگر مسیر کوهستانی هستن، آب گلالود رو در جویها دیدن، یعنی دارن رد میشن، میبینن که یه جوی آبیه، همیشه آب ملایم، آب روشنی بوده، آب چشمه بوده، الان گلالوده. این یعنی که بالادست ممکنه خود یک رو بعد یه سیل زیادی جاری بشه، یعنی تازه شروع قضیه است. یا تو جاده ها اگر سیل رو دیدن جدی بگیرن، استاپ کنن تو جاده، ادامه ندن و در واقع به هشداران توجه بکنن. این دو روز رو جدی بگیریم که حالا بیشتر تردد ها میدونیم دیگه تو پنجشنبه جمعه.
بله،
به این صورت امیدوارم از اون لذت ببرن دیگه.
انشاءالله. و خیلی ممنونم از شما آقای اسماعیل زاده، کارشناس کوهنوردی و طبیعتگرد، که با ما صحبت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
توی حالا صحبتامون به کوهنوردی اشاره کردیم، به طبیعت زیبای کوهستان، همینطور به دماوند همیشه پرغرور و سرافراز. حیف واقعا یه ترانه با موضوع دماوند الان نشنویم. روز 13 تیر ماه هم روز ملی دماوند بوده و الان من فکر میکنم که فرصت خیلی خوبیه این ترانه رو با هم دیگه بشنویم. با شما هم خداحافظی میکنیم.
منم از جانب همه کوهنوردها و طبیعت دوستا از شما از اون تقدیر میکنم که شما علاقمند هستین و به مردم توجه دارید. سپاسگزارم. روز عالی داشته باشین.
در امان خدا باشیم و خداحافظ شما.
خداحافظ. We'll be right back.
بلنده بی تا چشمه نور، ای سروده بودن مایه شور، ای حضورت شیرین، ای نهان و پیدا، از تو باید گفتن در بلند یلدا، افتخار ایران ای دماوند، ای شکوه تاریخ دیو در بند، ای سپید آزاد پر غرور و تنها، سر به خورشید و ما بی عبور و مانا. همان خاموش یادگار و یادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی، ای ستیغت یاور در طلوع آفتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب. چکاد خوشنام ای در آغوشت اب، جای خوب رویش پر سکوت و بی حرف، ای همیشه قصه تو پر پروازی، رمز قفل تاریخ حرمت یک رازی، هم نفس با باران جای غسل خورشید، از تو باید پرسید کی تو را باید دید، از تو باید پرسید کی تو را باید دید. ای چکاد خوشنام ای در آغوشت اب، جای خوب رویش پر سکوت و بی حرف، ای همیشه قصه تو پر پروازی، رمز قفل تاریخ حرمت یک رازی، هم نفس با باران جای غسل خورشید، از تو باید پرسید کی تو را باید دید، از تو باید پرسید کی تو را باید دید. یادگار و یادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی، ای ستیغت یاور در طلوع آفتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب.
درود به همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، روزتون بخیر باشه. از رادیو ورزش با ادامه برنامه گلخونه در خدمت شما هستیم. ممنونم از عزیزانی که پیامک ارسال کردن در مورد موضوع برنامه، تابستون اوقات فراغت و بازی‌ها و ورزش‌هایی که اون موقع‌ها انجام می‌دادن. پیمان کیانی از اردبیل گفتن که من به اتفاق دوستانم که هممون دهه 60 بودیم توی اردبیل، بیشتر بازیامون هفت‌سنگ و الک دولک و فوتبال بود. یکی دیگه از عزیزان گفتن که سلام به همه شما عوامل محترم برنامه گلخونه، درود بر شما. امیر حاجیلو از اهواز. از خاطرات که چه عرض کنم، بیشتر دوستان از شیطنت هایی که اون موقع داشتن برامون نوشتن، گفتن که ساعت 8 که از خواب بیدار می شدم به همراه دوستانم، حالا می رفتیم مدرسه و از دیوار مدرسه هم بالا می رفتیم و می رفتیم داخل مدرسه فوتبال، تا برمی گشتیم می شد ساعت 4 بعد از ظهر. به به، ناصر حیدری از بندر گناوه هم همراه برنامه‌مون هستن، خیلی متشکرم. نوشتن که من سلطانی هستم، 55 ساله از تهران. دوران کودکی من و بیشتر اوقات فراغتم توی تابستون محدود میشد به بازی پرطرفدار فوتبال یا تیله بازی و گفتن که الان از اون دوران و از تیله بازیام یه خمره شیشه‌ای دارم پر تیله، همه رقمال اسماش هم گفتن سپر، پرچمی، شهابی، بعضیشون بودن مثلا میگفتن شاتیله و گفتن که هنوز اونا رو نگهشون داشتم و کنار پذیرایی گذاشتم، هر روزم تماشاشون میکنن. چقدر عالی.
چی نوشتن؟ نوشته که با سلام به شما و برنامه خوب شما. این برنامه مال ما نیست، برنامه شماست، ما اینجا داریم خدمتگذاری میکنیم. نوشته که آقای تابان، تابستون ساعت 4 عصر با پای برنه سر آسفالت گل کوچیک میزدیم. راست میگه آیا اینقدر نمیدونم چرا کفامونم نمیسوخت.
چرا حالا مثلا من میخوام بگم که فازتون چی بوده پا به رهن فوتبال بازی میکرد؟
خب ببخشید،
ما فازتون زخمی نمیشود.
نه یه نکته رو بگم، نکته اساسیش این بود که اونقدرها وضعیت‌های مالی جوری نبود که مثلا کفشای بخوای چیز بگیری اینا بپوشی اینا، بعد پاورن خیلی راحت تر بود، یعنی توپ احساس می‌کردی به پات می‌چسبه.
نه
توپ احساس می‌کردی به پات می‌چسبه، نه که توپ پلاستیکی بود.
خب.
بعد جالب می‌شد وقتی شوت می‌زدیم، بعد از اینکه بازی تموم شد من چاپ پا بودم، این بغل قوزک پای ما یعنی صندوق داخل مثلا با داخل پا که می‌زدیم آقا قرمز میشد، یعنی بعدش تازه متوجه شد داره میسوخت. یه قنبلی داشت این پلاستیکی
ها، بعد ملتهب میشده به پاتون دیگه.
آره،
بعدش
آره
ولی
حال
دوباره فردا روز از نو روزی از نو.
ما اصلا تنبیه نمیشدیم این چیزا رو،
اصلا دردی احساس نمی
کردم. من یعنی که ما رو زنجیر میکردن تو خونه میبستن و الا ما در میرفتیم. بعد بجوره کی دوباره چی نوشته؟
همون دوست عزیزمون که گفته بودن آقای شهریاری توی برنامه باشن، داره پیامک فرستادن، خودتون بخونید آقای تابان.
من چی بخونم؟ آنش سلام مجدد، ممنون از اینکه پیام رو خوندید، فقط خواستم جسارت نشه با جسارت چه دورت بگم، نظر قربونت دارم. آقای شهریاری یکی از دوستای خیلی خوب منه، فقط محض عادت کردم به صدا بود، وگرنه فدای شما بشم، شما که عزیز دل منی. شهریاری هم یکی از دوستای خیلی خوب منه، خیلی دوستش دارم، امیدوارم هر چه زودتر حالش خوب بشه، یه خورده کمر درد اینا داره، دعا کنید براش عزیزم. بیچاره نمیتونه ورزش هم بکنه، از ورزش نکردن حالا من یک چیزی میگم، از بس خورده خوابیده برد کمرش اینجوری شد. آبروشم برد.
بله خب، گفتن که بازی بچگیشون هم گل کوچید یا با همون توپای دولایه بوده. بله اون بازی
محبوبشون حالا گرون شده بابا، ما میخریدیم دونی 10 ریال اون توپا رو.
خب ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای احمد قاضی عسکر که روانشناس ورزشی هستن و میخواییم در مورد موضوع برنامه با ایشون هم صحبت بکنیم. از لحاظ روحی و روانی همین موضوع رو بررسی بکنیم.
ما بچه‌ای که اینا بپرسیم، ما بچه بودیم،
بچه‌های دیروز، بچه‌های امروز و تأثیراتی که همین تابستون و اوقات فراغت و بازی ها و ورزش.
اینا بپرسیم که ما وقتی پاورن بازی می‌کردیم شما تعجب می‌کردیم، ببینید ما به لحاظ روانی مشکل داشتیم اینجوری بازی می‌کردیم یا نه. سلام علیکم.
درود بر شما جناب تابان. سلام خانم مرادی بزرگوار، امیدوارم حال دلتون خوب و خوش باشه در کنار شما هستم.
سلامت باشید ان شاء الله.
خب کلی تا اینجای برنامه خاطره بازی کردیم آقای قاضی اسکر.
بسیار عالی.
رفتیم حالا به تابستون، اوقات فراغت، مخصوصا حالا بچه‌های دهه‌های 50 و 60 خیلی پیامک ارسال کردن، از بازی‌های محبوبشون گفتن، گل کوچیک و تاثیراتی که داشته، چه بله. حس و حالی که داشتن و چه انرژی که صرف می‌کردن، اصلاً هم خستگی نمی‌شناختن. حالا من می‌خوام که در مورد تأثیرات این بازی‌ها و ورزش‌ها در سپری کردن اوقات فراغت هم شما برامون صحبت بکنید. حس و حالی که اون موقع بچه‌های دیروز داشتن و یه مقایسه‌ای هم با هرچند که نمیشه واقعا مقایسه کرد.
یه چیزی رو من بگم. بچه‌های امروز تک‌محورن. یعنی با گروهی رو بلد نیستن، میشنن پایین دستگاه‌های مال رایانه‌ای هست، نهایتا دو نفر باشن خونه پرش، سه نفر باشن استرس. اون موقع ما 40 50 تا بچه بودیم، انرژیمون هم صرف می‌کردیم، بعد میومدیم تخلیه می‌شد انرژی زیاده، شیطنت هم نمی‌کردیم، شاداب، خیلی شاداب، امکاناتی نداشتیم ولی شاداب بودیم. بله. یکی از تاثیرات مثبتی که داشت این بود که مثلا میومدیم بعد یکی از بچه‌ها میگفت راستی مهدی، گفتم چی شده؟ هیچی، مثلا خواهرش مریض، باباش دستش تنگ. آقا ما میادیم تو خونه میگفتیم مثلا رفیقمون اینجوری شده، بابا تمام خانواده‌ها یه جوری دست به دست هم می‌دادن، مشکل اون بنده خدا رو هم حل می‌کردن. یعنی علاوه بر اینکه خودمون نشاط داشتیم، این مثل یه حالت گلریزونی هم یه اتفاق، یعنی اتفاقات خیلی خوب میفته. الان اونجوری نمیشه، نمیدونم حالا علتش چیه.
من یه چند نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم. اول بیایم که به صورت کلی موضوع رو بررسی بکنیم و اینکه تعامل ما توی بازی کردن و تعاملمون با والدینمون وقتی که بازی میکردیم با افراد دیگه چه اثراتی برای ما داشته، چه الان چه در گذشته. وقتی که ما فرزندی به دنیا میومد، انتظارمون ازش چی بوده؟ اینکه در آینده بتونه توی کارش، زندگی شخصیش، ارتباطات اجتماعیش مؤثر و موفق باشه و حالش خوب باشه.
درسته.
در گذشته ما شکل و شمایل بازی هامون همون جور که گفتین بیشتر به سمتی بود که فیزیکی بود، تعاملات گروهی داشتیم. این روزها نه، بیشتر نشستن فرزندان ما توی خونه و شاید با دستگاه‌هایی که بازی‌های کامپیوتری داره دارن تعامل می‌کنن. طبیعتاً پژوهش‌هایی که توی این حوزه انجام شده و ما بهش میگیم که بازی‌هایی که توش فعالیت بدنی هست، دستکاری‌های بدنی وجود داره، باعث میشه که خلاقیت اون فرد گسترش پیدا بکنه. باعث میشه که حل مسئله بیشتری رو اون فرد تجربه بکنه و در نهایت باعث میشه که هم سلامت روانش و هم سلامت بدنیش تامین بشه. چیزی که در امروز ما داریم تجربه میکنیم اینه که صرفا ما داریم روی برخ دیگه ای از مهارت‌ها بیشتر توجه میکنیم. این که بازی ها باعث میشن که بعضن اگر به صورت متعادل گونه استفاده بشن، تمرکز ما رو بهبود ببخشه یا در کنارش حل مسئله بهتری رو یاد بگیریم. اما خب از نظر فیزیکی نمیتونیم تعاملی داشته باشیم و وقتی که فعالیت‌های بدنی در کنار فعالیت‌های ذهنی همزمان و توأمان قرار میگیره، باعث میشه که ما رشد روانی بهتری رو تجربه کنیم. من میخوام به یه نکته ای رو اشاره بکنم. ما همیشه در این قیاس گذشته و حال هستیم. به نظر من شما تصور کنید همون گل کوچیکی که مثال زدید، اگر که شما فردی بودید که توی تیمی قرار بود انتخاب بشید، از همون اول پروسه انتخاب کردن برخی از بچه ها و فرزنده ها احساس عدم شایستگی می کردن. چرا؟ چون توی تیم انتخاب نمی شدن، یا اگر انتخاب می شدن به عنوان نفر آخر انتخاب می شدن، یا اگر انتخاب می شدن می رفتن دروازه و دروازه ایستادن برای یک نفر در گذشته به نظرم احساس حقارت می آورد. پس نوع بازی و شیوه بازی و کیفیت بازی هم که ما تجربه میکنیم بسیار های اهمیت. در زمان حال هم اگر ما خیلی زیاد از بازی های کامپیوتری بهره ببریم آسیب میبینیم. به نظر من چیزی که وجود داره اینه که ما باید تعادل رو هم در نوع بازی هم در شیوه بازی در نظر بگیریم. در نوع بازی در حقیقت باید بازی هایی باشه که
هم فعالیت بدنی داشته باشه، هم گروهی باشه، هم انفرادی باشه، هم به قول معروف سیستم های هوشمند کامپیوتری باشه. اما در نوع بازی، در خصوص کیفیت بازی، این که اون بازی رو کی مدیریت میکنه، چطور اون بازی اجرا میشه و قوانین اون بازی آیا متناسب سن فرزند ما هست یا خیر، هم باید بهش توجه بکنیم که اون تعادل برقرار بشه و بازی خوب منجر بشه که ما فرزندمون بتونه اون سلامت روانش رو داشته باشه، کمک بکنه اون بازی تنظیم هیجانی برای فرزند ما به وجود بیاره، احساس همدلی رو یاد بگیره و در نهایت در ابعاد مختلف روانشناختیش رشد و توسعه ای رو تجربه کنه.
البته شما توی صحبتتون هم فرمودید که حالا مثلا ممکن بود که حالا بازی خورده ضعیف‌تر باشه، چون من تجربه رو خودم دارم.
بله.
سال قبل ما مثلا چون منزلمون نزدیک خیابونی بود که گل کوچکا رو دروازه رو می‌ذاشتیم اونجا، می‌آوردن تو حیاط می‌ذاشتن، خب من سعی می‌کردم توی خونه خودم یه توپ دولایه داشتم که با اون شروع می‌کردم تمرین کردن، یعنی می‌ذاشتم و شوت می‌کردم، اونقدره به ما آسیب روانی وارد نمی‌کرد که حالا مثلا آیا دروازه وایسیم، اگر میتونستیم من شد چون خودم دروازه بودم، انقدر توپگیریم خوب بود که اولین کس من انتخاب میکردن. اوائل شاید مثلا من یه جوری بودم که به عنوان مثلا آره دیگه نخودی بودیم و مثلا میگفتم بی خودی دیگه، انتخاب میکردن میذاشتنمون اونجا. بعدها نه، بعدها من به عنوان دروازه‌بان انتخاب میکردن، میگفتن این مثلا شوتگیریش خوبه. میدونین بعد اون اهمیتی که داشتیم با هم دیگه بودیم، حتی دوست بودیم توی این دوستی ها، اون ارتباط ها، من نفی نمی کنم اون صحبت که شما فرمودید، ولی گاهی وقتها باعث رشدمون هم میشد، یعنی باعث پیشرفتم، یعنی یه ضعفی رو که ما میدیدیم به دلیل اینکه کار گروهی بود، الان بچه تو این دور زمان بازیای انفرادی که داره انجام میده، اگر یه ضعفی باشه میبینی اصلا دچار افسردگی شد. دو نفر دارن بازی میکنن، یه نفر اونجا داره ناخوناشو میخوره، داره نگاه میکنه، بذار یه دست دیگه بازی بکنیم. ولی اون موقع اینجوری نبود، یا مقدار میگم امکانات کم بود، ولی ما خیلی سعی میکردیم با نشاط اون کار رو انجام بدیم.
دقیقاً. آره. دقیقاً. به دو نکته اشاره بکنم در ادامه. ببین من چیزی که الان در نوجوانها و کودکان میبینم، اسمش رو میذارم کاهش ظرفیت روانشناختیشون و حتی تاباوری های ذهنیشون. تجربه من سالها پیش، تقریبا فکر میکنم 13 یا 14 سال پیش، یه معلم ورزشی بودم در یک مدرسه‌ای در یکی از مناطق بالای شهر تهران. میگم این قضیه شاید مال 10 یا 12 سال پیش حداقل، اما چیزی که تجربه میکردم در اون بازه زمانی این بود که همه صرفا در زنگ ورزش به دنبال رقابت بودن.
بله.
به دنبال این بودن که دیده بشن و همین نرسیدن ها و دست نیافتن به اهدافشون در زنگ ورزش باعث می شد که سریع عصبانی بشن، پرخاشگری بکنن، برخیشون همونجور که شما گفتین استراب و استرس رو تجربه می کردن. چیزی که در دنیای امروز ما در جامعه داریم تجربه می کنیم به نظرم کاهش تاباوری فرزندانمون هست و صرفا مهمترین موضوعی که وجود داره در این نتیجه‌ای که ما الان دست پیدا کردیم، علاوه بر خب طبیعتاً هر چیزی در جامعه اثرگذار هست، اما سبک فرزند پروری والدین ما بسیار حائز اهمیت هستش. این سبک فرزند پروری باعث شده که تاباوری فرزندان ما پایین بیاد و فرزند ما نتونه عملکرد ذهنی خوبی رو از خودش تجربه بکنه.
بله.
در ادامه صحبت شما، طبیعتاً هر پدیده‌ای که رخ میده در دنیای بیرون، برداشت ما نسبت به اون پدیده بسیار حائز اهمیته. من یک مثالی رو همیشه میزنم، میگم که این سوسکی که برای ما چندشاوره و حال به همزنه و ما وقتی که اون سوسکا رو میبینیم احساس انزجار بعضاً میکنیم، همین سوسکا در کشور چین دارن به فروش میرسن به عنوان یک غذای لذیذ. پس ممکنه که پدیده یکی باشه، اما برداشت ما نسبت به اون پدیده متفاوت باشه و محیطی که توش زندگی کردیم، سبک فرزند پروریمون و رشد ذهنی که داشتیم و تجاربی که داشتیم باعث میشه که اون برداشت ها با متفاوت باشه. پس در گذشته ممکنه یک نفر در برخورد با این که به قول شما نخودی بوده توی تیم این تجربه رو بکنه که خب من دیده نمیشم، یک نفر براش خونسا باشه و یک نفر باعث بشه که تلاش بیشتری بکنه. و پدیده های امروز هم فکر میکنم در محیط ورزشی به همین شکل دارن تکرار میشه.
جناب قاضی عسکر، من یه پرسش خواهم داشت، شما چیزی می‌خواستید بپرسید؟ من می‌خوام از این موضوع یه ذره خارج بشم برم سراغ یه موضوع دیگه. خیلی معذرت می‌خوام، این پرسش ما رو صادقانه جواب بدید. شما بچه که بودین با چوب یا با این شمشیر پلاستیکی هم بازی می‌کردین؟
بله بله، من
الان رشته تخصصی خود قاضی عسکر شمشیر بازیه. بله
البته من نگفتم، نه من قهرمان شمشیر سواری بودم. ببخشید،
نه اون حساب نیست.
با مانه یا بدون مانه؟
نه بدون مانه. شما اهل دلین آقای قاضی عسکر. یعنی اینو میخواستم بپرسم، یعنی هدفم این بود که این ورزشایی که بچه‌ها توی حالا دوران کودکیشون انجام میدن نسبت به علاقه، ما دیدیم گاهی وقت خانواده‌ها اوقات فراغت بچه حتما باس بری شنا. آقا اصلا شنا دوست نداریم، بچه به زور میبرنش حموم، یعنی که بره بسه نمیخواد بره حموم. بعد یه دفعه میگه آقا برو فوتبال. آقا فوتبال دوست نداریم بچه، چرا مجبورش میکنی؟ تاش هم هیچی در نمیاد. یعنی آره میبینیم این علاقه مندی هایی که بچه ها دارن. من میگم یکی بچه های دوستان بود خیلی توپولی بود و مثلا حالا خیلی زور زیادی هم داشت، می‌خواست بفرسه کارو، گفتم نه آقا این به درد جودو می‌خوره. جان من بچه‌م علاقه من الان یکی از جودوکارهای خوبم هست، حالا نامش من نمیارم. من اینم در مورد اینم چال می‌خواستم بگین، چون اوقات فراغت بچه‌هاست، والدینم میشنون تو این ایام تابستون نیان به زور اون چیزی که خودشون دوست دارن رو بفرستن. ببین علاقه بچه چی؟ آقا نهایتش یه کلاس ثبت نام می‌کنی، بچه دو روز میره نمیخواد بره، اصلا مسئله نیست، فدای یه تار موش، ببین چی علاقه داره اونو بفرست. آره
دقیقاً. ببینیم ما توی انتخاب نوع گذروندن اوقات فراغت ما باید چند نکته رو توجه بکنیم. یک، این که قرار فرزند ما اگر خصوصا اون زیر 14 یا 15 سال سن داره، هدف اون این باشه که لذت ببره.
درسته.
از اون فرایند، نه اینکه قرار تبدیل به یه قهرمان بشه. بعضن ما توی سه ماه تعطیلاتی که تجربه میکنم فرزندانمون، میخوام که از اون یک قهرمان بسازیم و این کاملا اشتباهه.
درسته.
موضوع دوم، همونجور که شما اشاره کردین، به نیازهای فرزندشون هم پاسخ بدن. و موضوع مهمتر این که وقتی ما قراره که تصمیم بگیریم در کلاس ورزشی فرزندمون رو ثبت نام بکنیم، اون محیط و اون مربی که قرار فضای مربیگری رو مدیریت بکنه خیلی مهمه. ما بعضا داشتیم فرزندانمون با تمایل خیلی زیادی وارد یک رشته ورزشی شدن که اوقات فراغتی رو بگذرونن، اما اون مربی باعث شده بود که اون اوقات فراغت فرزندمون هم زیر سوال بره،
زده میشه از اون ورزش.
دقیقا همینجور. پس نکته خیلی اساسی اینه که اون فردی که قرار فرزند ما تحت نظارتش کار بکنه انسان شایسته‌ای باشه و سلامت روانی خوبی رو برخوردار باشه. ساده ترین راه درک این موضوع اینه که از خانواده های دیگه که تجربه کار با این مربی رو دارن سوال بپرسیم.
بله.
ببینیم که هدف اون مربی چیه و شرایط مربیگریش و سبک مربیگریش چطور.
بله این دیگه یه راه میانبر خیلی هم ساده هست. حالا خانواده ها میتونن در ارتباط باشن با خانواده های دیگه، تجربیاتی که اونا داشتن و اونا خیلی میتونن خوب اونها رو راهنمایی بکنن. قبل از هر چیزی اون سلامت روحی و روانی بچه ها باید برامون خیلی مهم باشه و اولویت باشه. خدای نکرده نیفتیم